I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
میخوام بیاد بارون
فا
حال میگیرم اکنون
سال سال خیلی بهتره
لالا دندل میبره
سی سیرم دیگر از تو
خیز و با من.
سلام،
اینجا یه رادیو واسه جلون دادنه. من سالار موسوی هستم و به همراه کیمیا خسروی 23 اپیزود رادیو جلون رو تقدیمتون میکنیم. توی رادیو جلون در مورد سفر و مسائل مربوط به اون صحبت میکنیم. توی 22 اپیزود قبلی درباره خیلی از مقاصد داخلی و خارجی گفتیم. اما بجز مقاصد توی چندین اپیزود رفتیم سراغ چرایی و چگونگی سفر. در مورد سفر زنان، راه و رسم سفر اصولی و ارزان، مهمون نوازی، سفر تنهایی و خیلی مسائل دیگه مربوط به سفر و گردشگری گپ زدیم.
که میدونید ما تو رادیو جولون از مقاصد مختلفی گفتیم. مقاصدی مثل هند، کرمان، گرجستان، جزایر جنوب و کلی مقصد دیگه. اما با اینکه از تجربه سفر به اروپا تو اپیزودهای مختلف به صورت پراکنده گفتیم، تا حالا به جز روسیه در مورد شهرها و کشورهای اروپایی اپیزودی منتشر نکردیم. شاید دلیل اصلیش این بود که هر بار میرفتیم سراغش، هی فکر می‌کردیم بین این همه شهر و کشور جذاب از کجا شروع کنیم. ته تهش با کلی چونه لیستمون می‌رسید به هلند، اتریش، سوئیس. و دیگه واقعا بین این ستا نمیتونستیم انتخاب کنیم.
تا اینکه ماه پیش از طرف فلایتیو با همون تماس گرفتن و گفتن بیاین صحبت کنیم واسه همکاری. وقتی دیدم فلایتیوه با یه حس بهتری رفتم واسه جلسه. چون تو دوتا سفر قبلیم به تایلند و آمریکای جنوبی پروازم رو از فلایتیو خریده بودم و اونقدر اون موقع از خدمات بعد از فروششون لذت بردم که خودجوش یه پست گذاشتم و ازشون تعریف کردم. اگه من رو تو اینستاگرام فالو میکنید میدونید اخلاقم رو که الکی از چیزی تعریف نمیکنم. خلاصه تو جلسه متوجه شدیم که فلایتیو به همراه هواپیمایی اتریشی یه کمپین دارن برای معرفی شهر وین و قراره یه سفیر از طرفشون بره و اونجا رو بگرده و از ما هم خواستن که به این کمپین ملحق بشیم. ما هم دیدیم که چه فرصتی بهتر از این. قبول کردیم و این شد که اسپانسرهای این قسمتمون فلایتیو و هواپیمایی اتریشی هستن. خوبی این داستان این بود که تونستیم قبل راهی شدن سفیر این کمپین یعنی غزال غفاری باهاش کلی صحبت کنیم و ازش بخوایم که از تجربیات دست اولش از شهر توی سفر بگه که صداش رو در خلال اپیزود میشنویم. اما فارغ از این بحثا، اصلا دلیل این که من همیشه به کیمیا میگفتم بیا درباره اتریش یه قسمت بسازیم، حس تعلقی بود که توی ذهنم به وین داشتم. اما نکته جالب چیه؟ این که من هیچ وقت پامو توی این شهر نذاشتم. آلمانی‌ها یه کلمه جالب واسه این حس دارم به اسم فرنوه. این کلمه رو واسه احساس دلتنگی برای جایی که هیچ وقت ندیدیش به کار میبرن. شاید اولین شهری که من براش فرنوه هستم وین باشه. چرا؟ چون حدود 8 سال پیش قصد رفتم به اتریش واسه ادامه تحصیل رو داشتم و داشتم تو دفتر فرهنگی سفارت اتریش به صورت فشرده آلمانی میخوندم و هر چیزی که مربوط به تاریخ و فرهنگ این کشور بود و جذب میکردم. چشمامو میبستم از توی عکسای توی کتاب آلمانی رینگ اشتقاسه رو تصور میکردم و توش قدم میزدم. توی کافه هاسای معروف وین میشستم و به صدای حرف زدن آدما گوش میدادم و توی سالن‌های شنبوقون گم میشدم. چرخ زندگی اونجوری چرخید که نشد هیچ وقت برم وین رو ببینم، اما حسم به این شهر همیشه با هم میمونه.
برای من اسم وین همیشه همراه با یه حس آرامشه. تجربه من اینجوری بود که بعد 20 و چند روز سفر تنهایی رسیدم به وین به عنوان مقصد آخر. یه شهر با معماری خاص، دقیقاً شبیه همون تصوری که از اروپا داری. واقعیت اینه که مثلا پاریس برای من اون شهر رویایی اروپایی نبود، اما وین شهری بود که قشنگ احساس می‌کردم داره چشامو نوازش میده. حالا از همه قشنگی‌های وین که بگذریم، برای من وین به عنوان مقصد آخر دیگه جایی بود که لازم نبود لباسامو هر روز بشورم، چون دیگه داشتم برمیگشتم خونه. جایی بود که میتونستم 4 تا یادگاری بخرم و نگران سنگینی کولم نباشم. باز همه اینا مهمتر، جایی بود که استرسم برای مدیریت هزینه کم شده بود و میتونستم با خیال راحت برم رستوران و شنسل اتریشی رو امتحان کنم. خلاصه که ترکیب همه اینا برای من از وین شهر رویایی ساخته بود.
امروز یک شنبه است. از دیشب تا همین یه ساعت پیش داشت بارون می اومد، الان زمینا خیسه، خیلی هم خوشگل شده. اینجایی که هتلمون هستش نزدیک مرکز شهره و ساختمونایی که این اطرافن همه انگار توسط یه نفر معماری شدن، به قدری منظم و مرتب و هارمونی خیلی قشنگی دارن. رنگ بندی سفید و کرم و توسی و بیژ و اصلا انگار بهشون گفتن هیچ رنگ تیره ای استفاده نکنین. این شهر خیلی روشن و سفید و خوشگله. نزدیک هتلمون یه فواره است که دوتا مرد توی مجسمه وسط این حوض یه نفر دیگه که انگار زخمیه رو بغل کردن. به عادت قدیمی مردم اروپا هر جا که یه حوض و فواره میبینی کفش چند تایی سکه هم هستش که هر وقت کسی آرزوی داره سکه میندازه توش. صدای فواره و صدای کلیک دوربین عکاسایی که امروز از خلوتی شهر استفاده کردن اومدن از معماری شهری عکس بگیرن با گهگداری صدای ماشینا.
Auf der Champs-Élysées, auf einmal sprichst du mich an. Salut, qu'est-ce que vous cherchez? Ich sag pardon, es tut mir leid, ich kann dich leider nicht verstehen. Doch du redest immer weiter, ich find's irgendwie charmant. Und male 2 Tassen Kaffee mit nem Stift auf deine Hand. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie.
قبل اینکه بریم سراغ وین و سفر به این شهر بگیم، همینجا باید بگم که اگه نگران راه و جاه گرفتن ویزای شنگن با پاسپورت ایرانی هستید، پیشنهاد میکنم اپیزود 4 فصل اول رادیو جولون رو گوش کنید. درسته که از انتشار این اپیزود 2 سالی گذشته، اما شرط گرفتن ویزا حداقل روی کاغذ همونه، هرچند که پروسه تایید از سمت سفارت خیلی سختگیرانه‌تر شده. خلاصه که چه ویزای شنگن دستتونه و چه دنبال گرفتنشین و چه کلن بیخیالش شدین، بیایید تو این اپیزود همسفر بشیم تا زیر و بم ویان رو با هم بگردیم.
در تمام چند صد سال گذشته اتریش همیشه سرزمینی بین اروپای غربی و شرقی بوده. از همون روزی که رومی‌های پایگاه کوچولو تو این ناحیه درست کردن و اسمشو گذاشتن ویندوبونا، معلوم بود که این شهر قرار نقش بزرگی تو تاریخ جهان و به خصوص تاریخ اروپا بازی کنه. تا سالها وین یه شهر کوچیک تو حاشیه امپراتوری روم بود، جایی که همین الان هم به اینترشتاد یا شهر مرکزی معروف و میتونید آثار و بناهای باستانی رو توش ببینید. اما وین با خاندان هابسبورگ پا گرفت، خاندانی که در طی 600 سال تبدیل به یکی از بزرگترین و قدرتمندترین خاندانهای اروپا شد. قلمروش رو توی سرزمین‌های شرق و غرب اروپا گسترش داد و تا سالها امپراتور اعظم و مقدس روم رو تعیین می‌کرد. اما خاندان هابسبورگ هیچ وقت نتونست با آرامش زندگی کنه. تمام این سالها یک قدرت رو به افزایش به نام امپراتوری عثمانی تلاش می‌کرد که راهش رو از شرق به سمت اروپا باز کنه، راهی که خواه ناخواه از دل وین می‌گذشت. سلطان سلیمان که مطمئنم به خاطر سریال حریم سلطان معرف حضورتون هستن، بعد از فتح بیشتر بخش‌های اروپای شرقی مثل یونان، بلغارستان، مقدونیه و بخش‌هایی از لهستان و مجارستان، ارتش بزرگش رو به سمت غرب اروپا هدایت کرد. خاندان هابسبورگ تا اومد به خودش بیاد، دید وین محاصره است. هرچند که سرآخر سلیمان نتونست وین رو تصرف کنه، اما زنگ خطر واسه هابسبورگا به صدا در اومده بود. این بود که شروع کردن به ساخت و ساز و گسترش شهر. اما شاید این بخش ماجرا واسه ماها جذاب‌تر باشه که به خاطر همین اتفاق هابسبورگیا شروع کردن نامه نوشتن به سلطان اسماعیل صفوی و ازش خواستن که بهشون کمک کنه و از شرق به عثمانی حمله کنه. اما متاسفانه اون موقع ایمیل و تلگرام و توییتر و اینا نبود که پادشاه‌ها بتونن سری با هم به توافق برسن. تا وقتی آقای سفیر جواب رو برد و پیشنهاد همکاری هابسبورگ رو برگردون، شاه اسماعیل استخوناش هم پوسیده بود. شاه طهماسبم با اینکه موافق این همکاری بود، اما خب مال این حرفا نبود که بتونه جلوی سلیمان بیسته و معمولا فرار رو به قرار ترجیح میداد. سلطان سلیمان یه بار دیگه هم وین رو محاصره کرد که این بار هم به دلیل اتحاد مقدسی که به رهبری اتریشی‌ها از اروپایی‌ها شکل گرفته بود شکست خورد و به مرور امپراتوری اتریش مجارستان فرصت نفس کشیدن پیدا کرد. این ارتباط دیپلماتیک و روابط خوب ایران و اتریش همیشه برقرار بوده. حتی امیرکبیر وقتی از استادای فرانسوی و انگلیسی واسه دارالفنون ناامید شد، به اتریش رو آورد و 15 تا مدرس از اونجا دعوت کرد، هرچند که عمرش قد نداد تا ببینه اینا کارشون چطوره. ناصرالدین شاه هم تو سفرش به اروپا از وین بازدید کرده. سال 1873 یه نمایشگاهی اونجا بوده که ناصرخان مفصل ازش نوشته. خیلی جالبم است که از وین خیلی خوشش نیومده. میگه یه شهر توی گودیه، آب و هواش خوب نیست، دانوب خیلی کوچیکه و زن زیبا هم ندیده تو شهر. هرچی دیده اکثرا کثیف و فقیر بودن. عزیزم خیلی ناراحت بوده که اونجا کسی رو نتونسته به حرمسرا اضافه کنه.
اینم از ماست؟ بله قربان. سالار دوله از فزت الملوک.
کدام فزت الملوک؟
بحرینی که 2 سنه و 9 برج پیش مرمی دید.
میخوای بیای بریم تهرون؟
تهرون؟ تهرون؟ تهرون که میگن دست سنگیه، اما مردمش بده.
مایلیم در اندرونی متاعی از لرستان داشته باشیم.
توی تاریخ مراودات ما با اتریشی‌ها یه نقطه عطف دیگه هم وجود داره. فون هامر پورگشتال که یه شرقشناس اتریشی بود، اولین کسی بود که دیوان حافظ رو به زبان آلمانی و یک زبان غربی ترجمه کرد و باعث شد امثال گوته عاشقش بشن. حتی بعد از انقلاب هم اتریش همیشه در روابط ایران و اروپا نقش میانجی و پیشقدم رو داشته. همیشه مقامات اتریشی اولی مقاماتی هستن که واسه باز کردن راه روابط ایران و اروپا به ایران میان. چیزی که وین رو واسه ما شرقی ها خاص میکنه به نظر من اینه که وین دروازه ورود به اروپای غربیه. شهری که هم رد پای فرهنگ کشورهای شرق اروپا رو تو خودش داره و هم فرهنگ و رسومات مردم غرب اروپا رو.
قبل اینکه استاد به ادامه مباحثش بپردازه، بله بله،
شانس آوردیم پادکست.
من تکلیف دو تا اسمو اینجا روشن کنم. اولیش خود اسم شهر وینه. خود اتریشیا و البته آلمانی زبان ها به این شهر میگن وین. تو اروپا معمولا وینا خطابش میکنن و ما هم که خب میگیم وین. اسم بعدی هم اتریشه. ما که به گویش فرانسوی میگیم اتریش. انگلیسی زبان ها و خیلی مردم دیگه دنیا میگن آستریا، اما خود اتریشیا. از غزاله خواستیم از اتریشیا بپرس خودشون به کشورشون چی میگن.
Österreich.
Österreich.
Thank you.
Österreich.
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 به طور کلی اتریشی‌ها آدمایین که رفتارشون دوستانه است و صمیمیه، اما خیلی با آداب معاشرت مقیدن. خیلی سری صمیمی نمیشن، همیشه هم سعی میکنن یه فاصله ای رو حفظ کنن. راحتتون کنم دیگه، عصا قورت دادن. تو اتریش معمولا آدما با هم آروم صحبت میکنن، اغلب هم محافظه‌کارن. اتریشی‌ها بین مردم اروپا به زیرکی هم معروفن. از نشونهای زیرکیشون هم همین بس که کاری کردن که هیتلر که از پدر و مادر اتریشیه و تو اتریش هم به دنیا اومده و
یه چنگو فوش خواسته.
آره. اتریشی‌ها بین مردم اروپا به زیرکی هم معروفن. از نشونهای زیرکیشون هم همین بس که کاری کردن که هیتلر که از پدر و مادر اتریشیه و تو اتریش هم به دنیا اومده، هممون آلمانی میدونیمش. عوضش از اون طرف موتسارت که یه جورایی بیشتر آلمانیه تا اتریشی به نام خودشون زدن. حالا جلوتر داستان موتسارت رو براتون میگیم. حالا که مفصل با پیشینه اتریش آشنا شدید، وقتشه بریم سراغ پایتخت و از تجربه شهرگردی تو وین بگیم. وین شمال شرق اتریش و راه‌های دسترسی متنوعی از کشورهای مختلف داره. از ایران هم برای رسیدن به این شهر بسته به بودجه و زمانتون میتونید بین گزینه‌های مختلفی انتخاب کنید. در رابطه با انتخاب و خرید پرواز مفصل تو اپیزود 16 هم گفتیم. اما اگه میخواید بدون دغدغه و خیلی شیک و مستقیم برسید به مقصد، میتونید هواپیمای اتریشی که روزانه هم پرواز مستقیم به وین داره رو انتخاب کنید و 4 ساعته از تهران برسید به وین.
توی فرودگاه به خاطر اینکه وین هاب اصلی اتریش ایرلاینه، گیت‌های خیلی زیادی برای چک‌این کردن چه توی بخش اکونومی و چه تو بخش بیزینس وجود داشتش. لباس مهماندارای اتریش ایرلاین خیلی جالبه. سر تا پا قرمز رنگه، از جوراب تا کفش و کت و دامن و کلاه. حتی یه نفر رو هم دیدم که با اسکوتر قرمز رنگ داشت با سرعت زیاد رد میشد و وقتی ازش پرسیدم که جریان چیه، به هم گفتش که پروازم داره میپره و باید خیلی سریع بهش برسم. دلیل این که از اسکوتر استفاده میکنم هم همینه.
من شیفته اولین برخورد با شهرهای جدیدم. وقتی وارد فرودگاه یه شهر میشی یا از اتوبوس و قطار پیاده میشی و سرتو بلند میکنی و شهر رو میبینی. برای من همیشه اینجوریه که ناخودآگاه سری شروع میکنم به اسکن کردن دور و برم و دیتا جمع کردن و مقایسش با دیتاهایی که قبلا تو ذهنم از اون شهر داشتم. البته معمولا اتفاقی که میفته اینه که اولین برخورد با شهر جایی که پر تاکسی و مترو و اتوبوس و برای همینم ترجیح میدم سری خودم برسونم به محل اقامتم و بعد از اون با آرامش برم سراغ گشت و گذار توی شهر. برای اقامت معمولا من دو تا گزینه دارم. یا از طریق کاوچ سرفینگ میزبان پیدا کردم که خب تو این شرایط معمولا رفتار اون میزبانم برام تو اولویت تا لوکیشن خونش. اما اگه بخوام برم هتل یا هاستل، مستقیم میرم سراغ مرکز شهر و جایی که به جاذبه های توریستی نزدیک باشه. خب طبیعتا اینجوری کمتر پول و زمانم صرف رفت آمد میشه. توی وین بهترین محل برای اقامت رینگشتراسه هستش.
رینگشتراسه.
کشتی ما رو با این کلاس زبان آلمانیت.
خب حالا.
رینگشتراسه جایی که به اکثر جاذبه های توریستی نزدیکه و همه جور هتل و هاستل میتونید پیدا کنید. توی این منطقه مثل همه جاهای اروپا با هر قیمتی بسته به خدماتی که دریافت میکنید میتونید هتل و هاستل پیدا کنید.
دسترسی به مناطق مختلف تو وین نسبتاً راحته، چون سیستم حمل و نقل همونجور که انتظار میره بسیار منظم و برنامه‌ریزی شده است. تو این شهر چند تا روش حمل و نقل وجود داره. اولین روش اوبان یا همون متروه که 5 تا خط مختلف داره و هر خط رنگ مخصوص به خودش رو هم داره. گزینه بعدی اشتقاسمبان یا اتوبوس برقیه که مسیرهای متفاوتی داره و در واقع اتوبوسایی هن که روی ریل حرکت میکنن. گزینه سوم قطار سری و سره که تو مسیرهای اطراف مرکز شهر و ادامه مسیرش در واقع بین شهری میشه.
همین الان مترو رسید، اومدم داخل. فضای متروها اینجا به رنگ قرمز و زرد، صندلی‌های قرمز با میله‌ها و دستگیره‌های زرد رنگ.
مترو خیلی شلوغ نیست ولی صندلی خالی هم کم گیر میاد. مردم اکثرا سرشون توی گوشیاشونه، کسی با کسی خیلی صحبت نمی کنه مگر با گوشیش.
مثل هر شهر دیگه‌ای تو وین هم یکی از روش‌های حمل و نقل اتوبوسه که البته ایستگاه‌هاشون بیشتر در انتهای ایستگاه‌های همون سه تا روش قبلیه که گفتم و تو مسیرهای خلوت‌تر حرکت می‌کنن. نکته جالب در مورد بلیت اینه که برای خیلی از وسایل حمل و نقل مثل خیلی از کشورهای دیگه اروپایی بلیت چک نمیشه و شما بدون اینکه کسی ازتون بلیت بخواد سوار میشید. اما یه مامورایی وجود دارن که به صورت رندوم بلیت افراد رو چک میکنن و اگه بلیت نداشته باشید و بدشانسی بیارید و بیان سراغتون جریمه خیلی سنگینی میشید. البته که یادتون باشه شما به عنوان توریست همیشه اولین گزینه واسه چک شدن هستید.
اینم بگم که این داستان بلیت خریدن هر دفعه شبیه یه امتحان الهیه. هی هر بار که میخوای بلیت بخری با خودت میگی اینا که چک نمیکنن، چه کاریه حالا؟
اینجا یکی از شلوغ‌ترین چهارراهایی که تا حالا توی وین دیدم. صدای چراغ قرمز که برای روشندلا طراحی شده، صدای ماشینا، اسکوترها و دوچرخه ها. روی زمین راه‌های مخصوصی واسه دوچرخه و اسکوتر به رنگ سبز طراحی شده که بتونن راحت رفت آمد بکنن. تعدادشون هم کم نیست. خیلی از به جای وسایل نقلیه‌های عمومی یا وسایل‌های شخصی از دوچرخه و اسکوتر استفاده می‌کنن.
برای بلیت هر کدوم از این وسایل نقلیه پیشنهادم اینه که بلیتتون رو بر اساس مدت زمان اقامتتون تو وین بگیرید. بلیت‌ها هم طبیعتاً انواع و اقسام دارن دیگه، مثل تک سفره 12 ساعته، 72 ساعته و حالا ماهیانه و سالیانه. قیمت بلیت تک سفره تقریبا مشابه خیلی جاهای دیگه اروپا 2.2 یورو. به طور مثال میتونم بهتون بگم که قیمت بلیت هفتگی 16.2 یورو. برای تهیه بلیت هم میتونید از دستگاهی که تو ایستگاه مترو یا جاهای دیگه هستش استفاده کنید. این دستگاه ها اسکناس هم قبول میکنن و اگه کارت اعتباری ندارید نگران نباشید.
وقتی خواستیم طبق معمول در مورد جاذبه های وین بگیم، دیدیم که بد نیست این دفعه بریم و از کسی که بارها و بارها به وین به عنوان تور لیدر سفر کرده بخوایم که برامون از این جاذبه ها حرف بزنه. شاید کمتر کسی بتونه مثل مهسا مطهر یه مسیر گردشگری رو توصیف کنه، جوری که انگار همون لحظه داریم با همونجا راه میریم. مهسا توی دوره های تور لیدری استاد اصول تورگردانی منم بوده. بهتون پیشنهاد میکنم که گوگل مپ رو بذارین کنار دستتون و قدم به قدم با مسیری که مهسا میگه همراه بشین.
بخوایم وین رو بشناسیم، وین رو بگردیم، بد نیست که در مورد ساختار شهری وین یک چیزی رو بدونیم. اونم این هست که شهر وین یک شهر کوچولوی قرون وسطایی بوده که به مرور توی اواخر قرن 18 هم اوایل قرن 19 هم، یعنی حدود 200-250 سال پیش میان و دیوارهای دور شهر رو خراب میکنن و به اصطلاح یک خیابانی رو درست میکنن به اسم رینگ وین. خیلی از اتفاقاتی که توی شهر باید ببینیم توی این رینگ وین هست که من به ترتیب براتون اسم میبرم که بتونید برنامه‌ریزی سفرتون رو انجام بدید. یک خیابونی در عمود به این خیابون رینگ وین میشه به اسم خیابون کرتنر اشتراسه. اشتراسه یعنی استریت به زبان آلمانی، حالا به زبانی که در وین صحبت میشه. و سر خیابون کرتنر اشتراسه ما میتونیم ساختمان اپرای معروف وین رو به اسم شتاد اپر ببینیم که خب دیدنش خالی از لطف نیست. در این برای دیدن داخل ساختمان اپرا معمولا دم درش یه برنامه‌ای نوشته که شما میتونید توسط تورهایی که با راهنماها اونجا اجرا میشه از داخل کلیسا بازدید بکنید که این قیمتش هم اگر اشتباه نکنم 9 یورو هست برای هر نفر و سر یک ساعتهای خاصی راهنما حرکت میکنه و داخل ساختمان اپرا رو توضیح میده.
نور خورشید افتاده روی مجسمه های بالای ساختمان اپرا، یه سایه روشن خیلی خوشگلی به وجود اومده. الان نشستم یه گوشه یکم مردم رو نگاه بکنم. هوا امروز اونچنان سرد نیستش، واسه همین لباس مردم هر کدوم یه شکله، از شلوارک و تیشرت تا پالتو و بارونی.
اگر که پشت به خیابون کتنرشتراسه و اپرا که سرش هست بیستیم و به سمت راستمون حرکت بکنیم، کم کم میرسیم به یک منطقه به اسم قصر هافبورگ ها که قصر سلطنتی وین هست. اما قصر هافبورگ چیه؟ قصر هافبورگ یک جورهایی میشه گفتش که محل اقامت زمستانه و محل اقامت سیاسی خاندان هابسبورگ ها هست و این قصر هافبورگ ها یک مجموعه، یک کامپلکس، یک مثلا میتونیم بگیم مجتمع خیلی بزرگ هست که انواع اقسام کاخهایی رو که در طی سالیان دراز، یعنی در طی 500-600 سال به این مجموعه اضافه شده رو میتونیم توش ببینیم. از موزه جواهرات یک شاهزاده خانمی به اسم سی سی یا الیزابت توش قابل بازدید هست تا مدرسه اسب‌هایی که به اسب‌ها رقص خاصی رو یاد میدن برای که اسب‌ها بتونن یک نمایش خاصی رو اجرا بکنن، تا خود مجموعه داخل قصر که بعضی از جاهاش قابل بازدید، تا کتابخانه‌ای که اونجا ده هست و قابل بازدید هست و کلا یک مجموعه خیلی بزرگه. اگر به اونجا رفتین یک بالکنی هست در میدان اصلی کاخ هافبورگ ها که هیتلر سخنرانی خودش رو برای حزب نازی از اونجا شروع کرده و عملا میشه گفتش که استارت جنگ جهانی دوم اونجا خورده. یکی از مسیرهایی که در وین میتونیم دنبال بکنیم مسیر جنگ جهانی دوم هست که خیلی خالی از لطف نیست اگه یه مقدار اطلاعاتمون رو ببریم بالا و بتونیم اونجا رو بازدید کنیم. جلوتر در مورد کافه‌ای با شما صحبت میکنم که این کافه محل حضور خیلی از روشنفکرها بوده و گفته میشه که احتمالاً جنگ جهانی دوم تفکرش و ایدهش برای ساختن اتحادیه اروپا و اروپای واحد حد در حد اقل و حکومت آلمان ها و حزب نازی اونجا به مغز هیتلر رسیده.
Meine Arbeit für Richtigkeit. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
خب در خیابون رینک که ادامه دادیم، در جلوی کاخ هافبورگ ها یک میدانی هست به اسم میدان ماریان ترزا. ماریان ترزا یک ملکه بسیار مهم هست در اروپا. خانم ماریان ترزا در 12 تا بچه داشته که همه اینها رو در خاندان های مختلف سلطنت اروپایی به ازدواج شاهزاده های مختلف درمیاری. یعنی یک جورهایی در زمان خودش این بانوی قدرتمند خون خاندان هابسبورگ ها رو در تمام خاندان های سلطنتی اروپا اشاره میده. یه دختر خیلی معروف داره ماری آنتوانت که شاید ما به عنوان ایرانی ها بهتر بشناسیمش، اونم خانم ماری آنتوانت همسر لویی 16 هم آخرین پادشاه از سلسله بوربون ها هست که بعد از اون انقلاب کبیر فرانسه اتفاق میفته در سال 1789، یعنی ما در مورد قرن 18 هم صحبت میکنیم. اما خانم ماریا ترزا یک داستان خیلی جذاب داره که وقتی به مجسمش نگاه میکنیم، اونم این هستش که این دختر زمانی که پدرش فوت میکنه تنها وارث حکومت پدرش هست و خیلی عجیب بوده که یک زن بخواد یک امپراتوری رو بگردونه. اما در زمانی که پدرش فوت میکنه خیلی جنگ های داخلی داخل خود وین، یعنی در داخل امپراتوری هابسبورگ ها در حقیقت جریان بوده که این خانم میاد و جنگ ها رو آرام میکنه، دوباره اتحاد کشور رو بر میگردونه و امپراتوری رو به دست میگیره. ما داریم در مورد امپراتوری صحبت میکنیم که غیر از اتریش امروزی شامل بخشی از آلمان، ایتالیا، مجارستان، اسلوواکی، چک و کشورهای دیگه بوده که میشه به راحتی توی تاریخ اینها رو خوند و پیداشون کرد. حالا در میدان ماری آنترزا که مجسمه قدرتمند خانم رو به قصر هافبورگ ها نشسته، 4-5 تا موزه، ما میتونیم 4 تا موزه در اطراف این میدان ببینیم که موزه تاریخ طبیعی و موزه تاریخ وین اونجا هست برای کسایی که علاقه‌مند به دیدار از موزه ها هستن. همچنان مسیرمون در رینگ وین اگر که ادامه بدیم، یعنی باز دوباره ما بین، اگر که خانم ماری آنترزا رو در سمت چپمون بذاریم و قصر هافبورگ ها رو در شانه راستمون بذاریم، دوباره همون در خیابون رینگ وین هستیم و میتونیم ادامه بدیم. میرسیم به باغ روز. یک باغی هستش که بالای 80 گونه روز درش کاشته شده و در فصلهایی که باغ روز داشته باشه یکی از جاذبه های خیلی جذابی هستش که در وین میشه دید. اگر هم که فصل روز، یعنی گل دادن روزها نباشه، باز داخل خود اونجا میشه یک بناهای زیبا و مجسمه‌های زیبایی در داخل این پارک دید. دقیقاً روبروی پارکی که عرض کردم خدمتتون که گل‌های روز درش هست، ما میتونیم ساختمان پارلمان رو ببینیم که ساختمان پارلمان چهرهش شبیه معابد رومی هست، اما جدید و تأسیس هست و متعلق به اوایل قرن 19 همه. یه مقدار جلوتر دست چپمون، اگر که ادامه بدیم روی خیابون رینگ، دست چپمون میتونیم ساختمان شهرداری رو ببینیم که ساختمان شهرداری یک ساختمان بنای قدیمی هست و همیشه جلوش خبراییه، یعنی یک میدانگاهی جلوش هست که خیلی از ایونت های شهر اونجا برگزار میشه. اگر قرار باشه که بازارچه‌ای برای مثلا کریسمس باشه، بازارچه‌ای برای ایستر یا بهار باشه، اگر قرار باشه غذای محلی مثلا جشنواره چیزی باشه، معمولا اونجا میشه پیداش کرد. خیابان رینگ رو که ادامه بدیم میرسیم به آب. اون آبی که اونجا میبینیم کانال دانوب هست و نه خود دانوب، که کانال دانوب قاعدتا ساخته شده برای اینکه بتونه اون جریان آب رود دانوب رو که معمولا سیل را مینداخته و شهر رو میگرفته بتونه کنترل بکنه، هرچند که میگن که هنوز هم میشه یک سیل هایی رو توی شهر دید.
الان اومدم و کنار کانال دانوب دارم راه میرم. از مترو که پیاده میشی سمت راستت یه سری پله هست واسه اینکه بیای پایین و برسی به اون قسمت پیاده رویی که کنار کانال گذاشتن. چند قدمی که بیای جلوتر یک سری کافه میبینی که صندلی‌هاشون رو اینجوری کنار کانال چیدن و میتونی روشون بشینی یه قهوه بخوری و از منظره کانال لذت ببری. دو طرف کانال پر از دیواراییه که روش گرافیتی کشیدن و منظره اینجا رو از اون حالت کلاسیک و قدیمی درآورده. ردپای جوونا رو اینجا میتونی کاملا روی در و دیوار ببینی.
اگر همون رو ادامه بدیم توی کنار کانال دانوب حرکت بکنیم مجددا به دست راست، ما داریم از خیابون رینگ وین استفاده میکنیم و عملا داریم دور میزنیم. سمت راستمون پر از بافت تاریخی وین و کوچه پس کوچه های متفاوت. یه خود جلوتر که میان یک خیابونی رو میبینیم که همه آدم ها دارن راه میرن و میرن به سمت میدان اشتفان پلاتس یا کلیسای اشتفان یا کلیسای سوخته که یک کلیسایی هستش متعلق به قرن 12 میلادی و بسیار کلیسای زیبایی هست با یکی از سبکایی که در اون زمان رواج داشته بهش میگن سبک گوتیک و بهش کلیسای سوخته هم میگن. البته دو تا روایت هست، بعضی میگن که این کلیسا سوخته در طول تاریخ، بعضی هم میگن که نسوخته و به خاطر سنگش که فرسایش پیدا کرده این اتفاق افتاده. اما تو خود همین میدان اشتفان دو سه تا اتفاق مهم هست که بابا هم دیگه ببینیم. کنار کلیسای اشتفان امکان اسب سواری وجود داره و یه کالسکه‌هایی هستن که شما میتونید سوار بشین و دوری بزنین در بافت تاریخی وین. اگر که کنار کلیسای اشتفان رو بتونید از روی نقشه پیدا بکنید، یک سرپایینی میره به سمت دوباره خیابون رینگ که از پشت خیابون از پشت کلیسای اشتفان منشعب میشه و میره به سمت یک جایی به اسم اشتد پارک یا پارک شهر. و اگه پیاده با هم دیگه بریم پایین میرسیم مثلا بعد از حدود یه چیزی نزدیک به یه روب پیاده روی میرسیم به اشتد پارک. اشتد پارک یا پارک شهر جایی هستش که یک سالونی تو اون وجود داره به اسم کور سالون که یکی از سالن‌های معروف اجرای اپرا هستش در وین و جایی هستش که یکی از نوازندگانی که و آهنگسازان بسیار معروف اتریشی به اسم یوهان شتراوس اونجا اولین بار موسیقیشو اجرا کرده و اولین بار کنسرت داده. اما اون چیزی که شب برای ما مهم باشه توی یکی از کوچه های روبروی این اشتاد پارک از سمت اشتفان پلاتس که میان یک هتلی وجود داره به اسم هتل کوبورگ. هتل کوبورگ جایی هستش که مذاکرات هسته‌ای رو آقای دکتر ظریف انجام دادن با کشورهای عضو پنج به علاوه یک و اون تراس معروفی که آقای دکتر ظریف توش وای میسادن و با خبرنگارا صحبت میکردن که بعدها به اسم دیپلماسی تراس مطرح شد و الان در خیلی از دانشگاه‌های روز دنیا در مورد این دیپلماسی تراس بحث میشه و در علوم سیاسی تدریس میشه. میتونیم این هتل کوبورگ رو اونجا ببینیم. خب یکم فاصله بگیریم از رینگ وین و به جاذبه های دیگه برسیم. یکی از جاذبه هایی که شاید خیلی جذاب باشه و خوب هستش که و یک مقدار دورتر از رینگ وین هست اما خود رینگ وین میشه با یه ترام بهش رسید، کاخی هست به اسم کاخ بلودر. کاخ بلودر متعلق هست به یکی از رؤسای نظامی خاندان هابسبورگ ها که خیلی به آثار هنری علاقه‌مند بوده و الان یک کلکسیون هنری بسیار زیبا اونجا میشه دید و یک نمای خیلی خوبم از شهر وین از توی حیات کاخ بلودر میشه بهش دسترسی داشت. یه مقداری روی بلندی قرار داره و نکته مهمی که شاید در کاخ بلودر جذاب باشه این هست که یکی از یعنی تعدادی از آثار جذاب آقای گوستاف کلیمت که نقاش معروف اتریشی هست و کسی هست که اولین بار میاد و احساسات رو در صورت زنان پیاده میکنه در نقاشی هاش و از اون زن کامل زیبای مادر مهربان زن رو خارج میکنه و حس نفرت و حس خشم و رضایت حتی از ارتکاب به جنایت رو در صورت زنان وارد میکنه در نقاشیاش، میتونیم که خیلی از آثارش رو در موزه بلودر ببینیم. اما قبل از ترک وین نباید خانه هانس هولان رو از قلم بندازین. آقای هانس هولان کسی هست که با سبک طبیعتگرا کار میکنه و یک خانه وجود داره به اسم خانه هانس هولان که یک ساختمان چند رنگ هست که اگر که توی محوطش قرار بگیرین کاملا میتونین به کار رفتن عناصر طبیعی رو توی خانه هانس هولان ببینین. در خانه هانس هولان مثل طبیعت هیچ خط صافی وجود نداره و خیلی جالبه که بدونین که هنوز توی این آپارتمان خیلی آدم‌های معمولی زندگی میکنن. داخل آپارتمان قابل بازدید نیست ولی محوطه آپارتمان بسیار محوطه جذابیه، مثلا روبروش که یک بازارچه فروش صنایع دستی و سوغات قرار داره که به سبک طبیعتگرا شما در هر جایی که هستین آب میتونین ببینین، یعنی یک جریان آب خیلی کوچیکی جریان داره و قابل بازدید هست و اینکه کف اینجا صاف نیست و مثل انگار که داریم توی یک فضای طبیعی قدم میزنیم، کف بالا پایین داره و خیلی فضای جذاب و صمیمی داره برای دیدن و بازدید کردن.
یکی دیگه از جاذبه‌های وین که خیلی زنده و پویاست و یه تجربه متفاوتی از وین بهتون میده بازارروز نشت مارکته. نشت مارکت جاییه که انواع و اقسام خوراکی وینی رو میتونید اونجا پیدا کنید و مفصل با سلیقه غذایشون آشنا بشین. من خودم توی نشت مارکت یه تجربه غذایی بی‌نظیر از وین داشتم. اینم بگم که یادتون باشه این بازار تا ساعت 3 بازه و شنبه و یک شنبه هم تعطیله. اما یکی دیگه از جاذبه‌های خیلی معروف وین کاخ شومبرانه. این کاخ ساخته میشه تا مقر تابستانه خاندان هابسبورگ باشه. روایتی هم هست که قدیمی ترین باغ وحش اروپا اونجا قرار داره. علاوه بر این باغ وحش، این کاخ یه محوطه خیلی زیبایی داره که میشه اون میزای معروف اروپایی رو هم توش دید. و البته اگه شانس بیارین، سنجابایی که تو محوطه آزاد هستن رو هم میبینید. اما داخل خود کاخ اتاقای متفاوت و طبیعتاً با وسایل شاهانه وجود داره که البته یه سری آثار هنری اوریجینال رو هم میتونید اونجا ببینید. یه اتاقی هم داره به اسم اتاق مینیاتور که نقاشی‌های مینیاتوری از ایران و چین و هند میتونید اونجا ببینید.
الان اومدم داخل کاخ شمبرون. اینجا صدا میپیچه. روی سقف پر از نقاشی‌های فوق‌العاده زیباییه که حالت سمبولیک دارن. هم جهان بعد از مرگ رو توشون میشه دید، هم بزرگان وین و اتریش رو و هم از زندگی روزمره مردم. برای ساخت این سالن از هنرمندان ایتالیایی هم کمک گرفته شده. این سالن جایی بوده که در واقع رقص باله، رقص والس و اجراها و پرفورمنس های هنری توش صورت می گرفته.
نکته ای که هست، حواستون باشه برای بازدید از کاخ باید از قبل آنلاین بلیت بگیرید. اگه نمیتونید آنلاین بلیت بگیرید، باید حضوری برید از گیشه بلیت بگیرید و خب وقتی حضوری میرید، حواستون باید باشه که همون موقع اجازه ورود به کاخ رو ندارید. در واقع بهتون میگم وقتی بلیت رو تهیه میکنید بهتون میگم مثلا برید 3 ساعت دیگه بیاید. پیشنهاد من اینه که اون روزی که تصمیم دارید کاخ رو ببینید، صبحش برید از گیشه بلیت رو بگیرید و حواستون به ساعتی که بهتون اجازه ورود میدن باشه، این وسط برید نشت مارکت رو ببینید و برگردید. یکی از جاذبه‌های مدرن وین شهرک سازمان ملله که ساختمان‌های سازمان ملل اونجان. این شهرک تو مسیر رودخانه دانوبه. اگه علاقه دارید داخلش رو ببینید، باید حواستون باشه که از قبل ساعت و روز توراش رو چک کنید و حواستون هم باشه که بسته به فصل و اجلاسی که اونجا برگزار میشه، زمان تورها متغیره.
از هنر و فرهنگ اتریش و وین ساعت‌ها میشه حرف زد، از گوستاف کلیمت تا اگون شیله و خیلی های دیگه. اما مهمترین و معروفترین شاخصه اتریشی ها موسیقیه. وین معروف به قلب موسیقی کلاسیک اروپا، جایی که در تمام تاریخ معاصر خیلی از بزرگترین موسیقیدان ها توش زندگی و کار کردن و وین رو تبدیل به مرکز مهم از لحاظ موسیقی کردن. همین الان هم دانشگاه ها، ارکستر سمفونیک ها و فیلارمونیک های وین جز معروفترین ها و معتبرترین ها تو دنیای هنر. این روزا یکی از معروفترین تورهای وین تور موسیقی گردیه، چون وین پر از خونه های موزیسین های بزرگ که میتونید برید و بازدیدشون کنید و دربارشون بخونید. توی وین چند تا خونه وجود داره که به موزارت و بتهوون و باقی موزیسین های معروف منتسبه و شما میتونید برید و اونا رو ببینید. معروفترینشون هم خونه موزارتی که درست پشت کلیسای اشتفان پلاتس قرار گرفته. بد نیست قبل از اینکه به این خونه برید فیلم آمادئوس رو ببینید که درباره زندگی موزارت و البته که خب همه اتفاقات فیلم عیناً تو زندگیش اتفاق نیفتاده. توی بازدیدتون از این خونه واسهتون توضیح میدن که چه چیزهایی از این فیلم با زندگی واقعیش فرق داره. 1756 Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761 At the age of 5, Amadeus begins composing. 1773 He writes his first piano concerto. 1782 Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the Magic Flute. On December 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records, Wolfgang Amadeus! 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 کلن همه جای شهر میشه ردپای این موسیقی رو توی فرهنگ مردمی و توریستی دید. از موزیسین‌های خیابونی حرفه‌ای بگیر تا حتی توی دستشویی‌های متروی اوپرا.
انگار موزیک خیابونی جز جدا نشدنی این شهره. چند قدم یه بار صدای یه موزیک جدید میاد.
برای اینکه بتونیم بیشتر با حال و هوای موسیقی تو این شهر آشنا بشیم، رفتیم سراغ ساسان محبی که اونقدر رشته‌ای که خونده و تدریس میکنه سخت بود که از خودش خواستم برامون توضیحش بده.
من دو تا رشته رو در وین درس خوندم، یکی رشته پیانو و یکی رشته آهنگسازی. در این دو رشته در وین فارغ التحصیل شدم. بعدن هم به خاطر علاقم به آهنگسازی فیلم به کالج موسیقی برکلی امریکا رفتم و اونجا آهنگسازی فیلم خوندم.
و شما الان تو دانشگاه تهران و هنر هم درس میدین، درسته؟
بله بله، من الان نزدیک 2 سال برگشتم ایران و در دانشگاه هنر و دانشگاه تهران به صورت استاد معروف مشغول تدریس هستم.
خب آقای محبی، من اولین سوالم اینه که موسیقی کلاسیک چه شاخصه ای داره؟ یعنی ما چه موسیقی رو بهش میگیم مثلا کلاسیک؟
بله، موسیقی کلاسیکی که حداقل ما الان در این دوره بهش اسمش رو کلاسیک میذاریم، به خاطر فرم آهنگسازی و سازبندی که در اون دوره قطعات رو مینوشتن، ما الان بهش میگیم فرم کلاسیک. به عبارتی کلاس شده اگه بخوایم خیلی خودمونی بگیم، تعریف داره که باید چه کار کرد، چه کار نکرد، ملودی کجاست، ملودی دوم کجاست، چجوری دیولوپ میشه و چجوری بازگشت میشه که بهش میگیم کلاسیک. در اصل در هر دوره موسیقی که شروع به کار میشه در اون لحظه بهش میگیم موسیقی مدرن. بعدن در دوره های بعد اون وقت اسمای دیگه روش میذاریم. موقعی که حالا از موسیقی باروک موسیقی کلاسیک شروع شد، در اون دوره حالت مدرن بود، بعدن شد اسمش کلاسیک. بعد از دوره بتوون به بعد که موسیقی رومانتیک شروع شد، در اون دوره بهش میگفتن موسیقی مدرن، بعدن ما بهش میگیم رومانتیک. این اسامی بعدن بهش اضافه میشه.
یک نکته‌ای که ما خیلی زیاد میشنویم اینه که اتریش و خاصه وین مهد موسیقی کلاسیک اروپاست. خب ببینم که اصلا برای چی وین به این خصیصه معروفه؟
به دو دلیل. یک دلیل مسئله تاریخیه، به خاطر اینکه به خاطر موقعیت حتی جغرافیایی اتریش و وین در اروپا که حالت مرکزیت داشت بین اروپای شرقی و غربی، خیلی از آهنگسازها در اتریش زندگی می‌کردن. حالا بگذاریم از اینکه خود سلطنت اتریش در اون دوره که هابسبورگ ها بودن خیلی زیاد به مسئله هنر اهمیت میدادن و حتی به عبارتی به خیلی از آهنگسازا باج میدادن که اونجا بمونن، مثل بتوون. به هر حال هزینه ای رو براشون میپرداختن، من الان اسمش رو باج میذارم، که در اتریش بمونن. و برای همین هم خیلی از آهنگسازا در وین فوت کردن و در قبرستان مرکزی وین اگر کسایی بخوان به اتریش برن، یکی از پیشنهاداست که حتما برن اونجا. قبر خیلی از آهنگسازای معروف دنیا رو میبینن که در کنار همدیگه اونجا دفن شده، که خیلیاشون اتریشی نبودن. این از نظر تاریخی. در حال حاضر علت این که شاید میشه گفت که هنوز هم وین شهر موسیقی هست، تعداد کنسرت هایی که هر شب در جاهای مختلف وین برگزار میشه اینقدر تعدادش زیاده که شما شاید باید انتخاب بکنید امشب کدوم یکی از این کنسرت ها رو دوست دارید برید. و جالب اینه که تقریبا همه کنسرت ها هم کل بلیتاش فروش رفته هر شب، یعنی تموم میشه. باید خیلی از قبل تر رزرو بکنن اگر کسایی که علاقه مندن برن اتریش و کنسرت ببینن. یه سری آپشن ها وجود داره برای کنسرت، مثلا اپرای وین اگر بخوان برن که آپشن بلیت ایستاده داره که در 3 طبقه مختلف میتونن بلیت بگیرن، که از همون اول باید انتخاب بکنن که طبقه همکف رو میخوان بگیرن، بالکن وسط یا بالکن بالا رو. که خوبیش هم برای ما اینه که از نظر مبلغ خیلی ارزون هستش، با 2 یورو 3 یورو میتونید بلیت ایستاده رو در اپرای وین بلیت بگیرید و از موسیقی و اپرا لذت ببرید.
آی مابی، مرسی از این نکته ای که گفتی. من حالا برمیگردم به این ماجرا، این که چجوری ما بریم کنسرت. اما سوالم اینه که ما اگر بخوایم موسیقی اتریش رو بشناسیم، یعنی بگیم که من موسیقی کلاسیک اتریش رو شناختم، باید بریم سراغ کی؟ موزارت گوش کنیم، شوبرت گوش کنیم، مالر گوش کنیم، چیکار باید بکنیم دقیقا؟
بله، دو تا موزیسین در حال حاضر به عنوان حالا بزرگترین موزیسین ها، چون خیلی هستن موزیسین اتریشی هم، خیلی برای ما شاید جلوه موسیقی اتریش رو داره. بله، یکیش موزارت هست. البته من این توضیح رو باید بدم، موزارت در زالزبورگ به دنیا آمده که الان زالزبورگ جزء اتریش حساب میشه. در زمانی که زالزبورگی وجود داشت در اون دوره‌ای که موزارت به دنیا آمد، قسمتی از خاک آلمان بود. ولی ما کلن موزارت رو یکی از شاخه‌های اصلی اتریش، آهنگسازای اتریشی میدونیم. حتی اینقدر به هر حال تبلیغاتی، حالا شاید میشه گفت اهمیت پیدا کرد، که شکلات های موزارت هم هست که به هر حال فقط تو یا یکی از جاهای کشورهایی که میفروشن اتریش، تو اتریش ساخته میشه. ولی شاید میشه گفت اصلی ترین آهنگساز شتراس هست، یوهان شتراس، چون اینا دو تا بودن، یوهان شتراس پدر، یوهان شتراس پسر. یوهان شتراس پسر والز هاش خیلی سمبل موسیقی اتریشی رو میتونیم توش بشنویم.
بسیار هم عالی. من خودم رو میگم و شاید خیلی از دوستان مثل من، این که ما سررشته موسیقی نداریم، اما وقتی که میریم با یه سری واژه‌های تخصصی موسیقی مواجه میشیم. مثلا من میخوام برم که یک کنسرت موسیقی کلاسیک، بعد میبینم که در واقع ارکستر فیلارمونیک وجود داره، ارکستر سمفونی وجود داره، بعد اینا اجراهاشون یه سری تو اپرا میزنن، یه سری سونات دارن، یه سری سمفونی دارن. فکر میکنی وقتی ما به عنوان یه گردشگر میخوایم بریم اونجا، مناسب ترین تجربه‌ای که میتونیم از موسیقی کلاسیک و تو تایم یه ذره محدودتر داشته باشیم، چه سبک موسیقی هست و چه اجراهایی رو میتونیم بریم؟
سوال خوبیه، چون یه اتفاقی که خیلی توی وین میفته این هستش که یه سری فروشنده های کنسرت رو تو خیابون میبینید که اکثر اینها هم لباس های قدیمی رو تنشون کردن، مثل دوره‌ای که موزارت بوده و کلاگی سرشون بوده، لباس های بلند حالا اشرافی تنشون هست، که سعی میکنن به توریست ها بلیت بفروشن. نمیگم کنسرت هایی که اونها بلیت میفروشن کنسرت های بدی هست، ولی اگر تاپ ترین کنسرت ها رو در وین بخوایم ببینیم، شاید اونها بهترین آپشن نباشن. بهترین جاهایی که میشه به کنسرت رفت، یکی سالن کنسرت هاوس وین هستش که چند سالن داره، ساختمون کنسرت هاست که چند سالن داره اونجا. بی اهمیت کدوم سالن رو برید، معمولا تمام کنسرت هایی که در اونجا برگزار میشه یک لول خاص خودش رو داره و اگر کسی بخواد واقعا موسیقی خوب بشنوه، این یکی از آپشن‌های خیلی خوبه. دو تا اپرای ساختمون اپرا اونجا داره، یکی اپرای شهر هست که توی منطقه یک وین هستش و یکی اپرای مردمی هستش که توی مرز منطقه 17 هستش، که اپرای شهر معمولا اپراهاش سنگین تره که شاید هر کسی حتی حوصله‌اش رو نداشته باشه، ولی به نظر من پیشنهاد خیلی خوبیه که یک بار تجربه بکنید. اپراهای مردمی بیشتر اپرت پخش میکنه که خیلی سبکتر هست از نظر موسیقایی و حتی خیلی شادتر هستش. این سه جا رو من پیشنهاد میکنم به عنوان مکانهای اصلی برای توریست ها. اما اگر کسی بخواد واقعا موسیقی حرفه‌ای رو گوش بکنه، یک سالن دیگه ای وجود داره که بهش موزیک فراین میگن. فراین میشه نمیدونم به فارسی بهش چی میگن، شاید مؤسسه یه همچین چیزی. برحال اگر کسی بخواد موسیقی واقعا حرفه‌ای رو گوش بکنه، سالن موزیک فراین یکی از بهترین سالن های کنسرت هست در کل اروپا. و علت این که من میگم سالن یکی از بهترین ها هست، به خاطر آکوستیکش هستش، چون سالن های کنسرت با هم دیگه متفاوت هستن و اونجا اون وقت باید از خیلی قبل تر بلیت رزرو بکنی، چون اونجا کسایی که میان کنسرت میدن در موزیک فراین معمولا موزیسین های جهانی هستن.
Thank you.
یک چیزی که من فکر میکنم که به خاطر اینکه ما تقریبا یه همچین آدابی رو نداریم تو کشورمون، به عنوان یه توریست ایرانی من خودم رو مثال میزنم، همیشه استرس دارم که آداب رفتن به یک کنسرت موسیقی کلاسیک چیه. از لحظه اولی که وارد سالن میشم، اینکه کجا باید بشینم، چه آدابی داره، آیا باید دست بزنم، درس کدم، اون لباسی که میپوشم چی باید بشه. میتونین یه تجربه رفتن به کنسرت موسیقی کلاسیک و آدابش رو در چند دقیقه واسه ما توضیح بدین؟
بله بله. رفتن به کنسرت ها در اتریش یا کلن کنسرت رفتن تا یه حدی یک سری آدابش رو نگه داشته. از نظر تاریخی اگر بخوایم بگیم، یه مقداریش رو که از دست داده تقصیر امثال من هستش که اونجا دانشجو بودیم و سعی کردیم یه سری آداب رو بشکنیم، از جمله این که چی لباس بپوشیم. خیلی جاها فشار می آوردن که باید لباس حتما رسمی باشه. به هر حال انقدر الان سختگیری نمیشه، قدیم میشد حتی، ولی اگر علاقه مند هستید میتونید توی تنفس، چون تنفس کنسرت یکی از مکانهای اصلی عرضه دیزاینهای جدید لباس همیشه بوده، چه حالا توی اتریش چه تو پاریس، که میبینید که آدم ها چه لباسی پوشیدن. هنوز هم تا یه حدی هست، ولی اگر کسی بخواد به عنوان توریست بره اجازه داره با لباس آزاد بره. اما چند تا چیز خیلی مهمه. کنسرت های اونجا رأس ثانیه شروع میشه، شما به هیچ وجه دیر نمیتونید بگید، اگر دیر برید درو باز نمیکنن براتون اصلا. یعنی اینجوری نیست که اگه شما دیر برید با این حال میتونید برید تو. حتی توی اپرای وین، چون قسمت های مختلف اپرا داره کلا، یا اپرا، شما اگر وسط یه قسمت اپرا به هر دلیلی بخواید دستشویی برید یا جایی برید آب بردارید، از سالن بیرون بیاد اجازه ندارید دیگه برگردید. تا موقعی که تنفس بشه اون موقع اجازه دارید برگردید. داخل سالن باید خیلی ساکت باشید. شما حتی اجازه حرف زدن با بغل دستیتون رو خیلی بلند ندارید. میتونید کوتاه با یکی یه چند تا کلمه رد و بدل کنید، ولی اگر طولانی صحبت کنید آدم ها اعتراض میکنن. آدم ها اونجا اومدن که کنسرت رو بشنون. خوبیه حالا اپرا، چون الان صحبت اپرا هم شد، اپراها همه شاید بامزه باشه براتون، در وین زیرنویس داره. زیرنویس ها رو زیر اپرا نمیتونن نشون بدن، چون اونجا به هر حال دارن بازی میکنن میخونن. در جایگاهی که شما نشستید یه مونیتور خیلی کوچولو جلوتون هست که اون چیزی رو که میخونه رو شما اونجا میبینید و میتونید حتی زبونش رو عوض بکنید به زبون اصلی که اون خواننده داره میخونه ببینید، یا ترجمهش رو انتخاب بکنید که به انگلیسی که چی داره میخونه. توریستایی که دارن به وین میرن و به واسطه به هر حال کنسرت به سالن‌های کنسرت میرن، شاید قطعات رو نشناسن، مراقب باشن که وسط قطعه دست نزنن. بعضی از قطعات چند قسمت داره، مثلا چون شما سوال کردید قبلش سمفونی 4 قسمته و باید واقعا صبر بکنن 4 قسمت تموم بشه. من پیشنهاد میکنم صبر بکنن، وقتی دیدن بقیه دست میزنن اون موقع دست بزنن.
بهترین کاری که منم همیشه این کارو میکنم.
بله بله بله.
بسیار خوب. نکته خاصی هست که در مورد موسیقی و در واقع در مورد وین، در مورد موسیقی اتریش بخوایم بهمون بگین در آخر؟
من پیشنهاد میکنم به جایی که در رابطه با خود موسیقی حرف بزنم، در رابطه با مکانهایی که آهنگسازها در اونجا زندگی کردن بگم. در وین شما خیلی ساختمان‌های مختلف که میتونید برید که به حالت موزه شده رو ببینید که آهنگسازهای جهانی اونجا زندگی کردن. بتوون چند تا ساختمان اونجا داره. علت اینکه چند تا ساختمان داره به خاطر اینکه شاید خوب چون نمیشنید آدم پر سر صدایی بود و از جایی که خونه رو اجاره کرده بود بیرونش می‌کردن و میگفتن خب حالا بعد برید یه جای دیگه. یک دلیلش این بود، یه دلیلش هم داستان یلاقش بود که به هر حال مجبور بودن که جاشون رو عوض بکنن. خارج از اون، موزارت هم در وین خونه داره، محل اصلی تولد موزارت در زالسبورگ هست که یک ساختمون چند طبقه است که با مزگیش اینه که ویولن اصل موزارت هم اونجا هنوز توی شیشه محفظه نگهداری میشه با دمای مناسب، با رطوبت مناسب که خراب نشه. اگر به ساختمون موزارت در زالسبورگ دوستان مراجعه کردن، در قسمت آخر یک مغازه کوچیک وجود داره که میتونید اونجا قطعات موزارت رو بخرید. یکی از شاید جذابیت‌ها، یکی از سی‌دی‌های اونجا هستش که یهودی منوهین نوازنده خیلی معروف ویولون با همین ویولون اصل موزارت که در اونجا وجود داره قطعات موزارت رو اجرا کرده. شاید این جذاب باشه که اون صدای اصل ویولون چجوری شنیده میشه رو بخرید. ولی تو خود وین آهنگسازای دیگه مثل شوبرت اونجا محل زندگیش رو میتونید ببینید خارج از بتوون و موزارت. قبرستان مرکزی وین رو حتما برید ببینید، چون اونجا یک عالمه از قبرهای آهنگسازای معروف رو کنار هم دیگه می‌بینید. پیشنهاد منه. آن در ضمن ربطی به موسیقی نداره. پشت قبرستان مرکزی وین، پشت اون قسمت آهنگسازا در قبرستان مرکزی وین، قبر آقای سیاوش کسرایی هم وجود داره.
این موسیقی که الان شنیدین از ساخته های خود آیه محبی بود.
من فقط یه توضیحی هم بدم که همونطور که ساسان محبی گفت، طبیعتاً برای شنیدن موسیقی ناب و حرفه‌ای بهتره که خب برید سراغ سالن های تخصصی. اما اون آدمایی که لباس سنتی پوشیدن و بلیت کنسرت میفروشن، بیشتر برای توریستایی که دوستان یه دید کلی و عامیانه‌تری از موسیقی اتریش داشته باشن. این اجراها ملغمه‌ای از اجرای آثار موزارت و شوپن و اشتراس و باله و اپرا و برای توریستا در واقع برنامه‌ریزی شدن. غذای اتریشی که حیفه بریم تا اتریش رو امتحانش نکنیم، شنسل اتریشیه. تو ایران بیشتر ما شنسل مرغ رو میشناسیم، اما طبیعتاً این شنسل میتونه با گوشت‌های مختلف مثل گوساله و خوک هم درست بشه. تو اتریش مرسومه که کنار این غذاهای گوشتی یه سالاد گرمی سرو میکنن. این سالاد کلم ترش پخته شده‌ایه که با زیره و سیب و شراب سفید طعم‌دار میشه که به صورت سنتی گرم سرو میشه. الان میدونم قیافاتون یکم عجیب و تو هم رفته شده، ولی من بهتون قول میدم که خوشمزه است، حتما امتحانش کنید. یه غذای معروف دیگه هم که امتحان کردم سارماه که یه جورایی شبیه دلمه برگه. اما حتما تعریف سوسیس اتریشی رو هم شنیدید دیگه. برای اینکه تخصصی تر در موردش بشنوید، رفتیم سراغ یاسمن که 8 سال وین زندگی میکنه. ازش خواستیم به طور کلی از غذاهای وین و زندگی شبانه تو وین بگه.
یکی از غذاهای خیلی محبوب توی وین سوسیسه، که دوتا از مهمترین سوسیس هایی که توی وین هست، کزه کراینره که سوسیس پنیریه و یکی دیگرش هم سوسیس وینیه که از خانواده سوسیس فرانکفورتره که با همون اندازه و شکله و از گوشت گاو یا گوشت خوک درست میشه. سوسیس هم معمولاً با کرن یا تروب که به صورت رنده شده هست به اندازه یه قاشق مرباخوری کنار سوسیس سرو میکنن. یکی دیگه از میان وعده های مهمی که توی وین خیلی طرفدار داره لبکزه زمله، که لبکزه یا فلاشکزه در واقع پنیر گوشتی یا لوبیای گوشتیه که یه گوشتیه که توش خیلی پنیر داره، در واقع یه جورایی مثل سوسیسه ولی شکلش مکعبی شکله و مشخصش هم همین شکل زاویه دارشه و زمل هم در واقع همون نون خیلی معروف اتریشیه که این تیک گوشت رو میبرن و لای نون میزنن و به عنوان میان وعده مصرف میکنن. خب اتریشی ها خیلی شیرینی و دسر دوست دارن. یه غذایی که حالا هم بهش میشه گفت غذا هم دسر، اسمش کایزنشمارنه که تخم مرغ و آرده، یه چیزی مثل خاگینه است که کشمش و پودر قندم داره. بیشتر به عنوان دسر استفاده میشه ولی چون خیلی غذای سنگینیه میتونه به عنوان غذای اصلی هم استفاده بشه. یکی دیگه از شیرینی‌های خیلی معروفی که دارن زاخه‌تورته است، که زاخه‌تورته یک کیکیه که چند لایه است و لایه‌های بیرونیش انواع شکلاته و وسطش یه تیک مربا میاد که اینو کنار یه خامه‌ای که هم زده شده می‌خورن. زاخه‌تورته هم اولین بار گفته میشه که توی هتل زاخه اختراع شده که یکی از جاذبه‌های توریستیه که توی منطقه یک وینه. یه کافه دیگه هم هست توی همون منطقه یک وین به اسم کافه دمل که اینا ادعا میکنن که اولین بار اینا زاخه تورته رو اختراع کردن و زاخه تورتهشون هم خیلی خوشمزه تر از زاخه تورته های دیگه است. از شیرینی های دیگه شون شترودل یا همون شترودلی که خودمون هم داریم توی ایران درست میکنیمه که خمیر نازکه که توش با میوه که معمولاً از سیب استفاده میکنن درست میشه. کدوی حلوایی خیلی توی آشپزی اتریشی اهمیت داره، به ویژه توی فصل پاییز به بعد که فصل کدو حلواییه که باهاش کیک‌های مختلف درست میکنن. سوپ کدو حلوایی داریم و یه روغن خیلی معروفه که مال منطقه شتایمارک یا گراتسه، اون سمته که روغن تخمه کدوه که حالا اینو با سالاد و حتی با بعضی از دسرا هم استفاده مصرف میکنه. بیشتر شهر روزه تا شهر شب، زندگی شبانه داره ولی نه اونقدر که توی شهرهای دیگه اروپا مشهوده.
دارم تو خیابون گراون قدم میزنم، ساعت 7:50 شبه، روز اول سفره و دوروبرم پر از برندهای لوکس و هاینده. یه کافه با نور قرمز که توش پر از بخاریای گرم وسط خیابون اینو پهن کردن، آدم هی دلش میخواد بره بشینه اینجا فقط قهوه بخوره، آدما رو نگاه بکنه، به صدای موزیک خیابونی گوش بده. سمت راستم صدای گیتار میاد، یه خانوم که به نظر میاد فکر کنم مادر و پسرن، خانومه داره آواز میخونه، پسرش هم همراهش گیتار میزنه.
معمولا زندگی شبانه محدود میشه به آخر هفته ها و روزایی که فرداش تعطیلی رسمیه. مراکز خرید و فروشگاه ها معمولا ساعت 6 تا 8 دیگه میبندن، رستوران ها معمولا آشپزخونه هاشون تا 10 شب بیشتر باز نیست و از اون به بعد اگر کسی توی خیابونه و بخواد اگر چیزی بخوره، خب بایستی از دکه های سوسیس فروشی یا دکه های کبابی در واقع خرید کنه. این دکه های سوسیس فروشی یا همون وروشتلشتندا توی وین خیلی معروفن و خیلی هر کدومشون یه ویژگی خاصی دارن و هر آدمی من فکر میکنم که برای خودش یه دکه سوسیس فروشی محبوبی داره که معمولا هم اطرافش معمولا چند نفر آدم وایستادن و حالا سوسیس و آبجو و این چیزا میخورن.
دارم تو خیابون گرابن که دیشبم اینجا بودیم راه میرم، انگار نه انگار این همون خیابونه، به قدری ساکت و سوت و کوره که انگار هیچ کس اینجا زندگی نمیکنه، فقط گهگداری صدای ماشینی موتوری میاد و این سکوت رو میشکنه.
زندگی شبانه وین محدود میشه به نوشیدن. حالا این نوشیدنه میتونه آبجو یا شراب باشه. خب خوردن نوشیدن آبجو خیلی به عنوان تفریح توی فرهنگ اتریش هستش و اینا یه سری بیه گارتن یا باغ آبجو دارن که حالا توی تابستونا توی یه باغچه‌ایه که میز گذاشتن و ملت نشستن و آبجو مینوشن، یا اینکه اگر زمستون باشه توی یه فضاییه که حالا میزای بزرگی داره و آدما میتونن دورش بشینن. قهوه خیلی مهمه توی وین و اینکه از قدیم اصلا یه کافه هاوس هایی بوده یا در واقع قهوه خانه هایی بوده که اینا خیلی معماری قدیمی هم دارن و این کافه هاوس هایی که خیلی قدیمی هستش معمولا خیلی پیش خدمت های قدیمی هم داره، یعنی پیش خدمت هایی که سالهای ساله که اینا توی این کارن و خیلی ویژگی خاصی که دارن اینه که خیلی بد اخلاقن، یعنی به عنوان یک جاذبه توریستی هم حتی هست که خیلی ها میان تا این بد اخلاقی این پیش خدمت ها رو ببینن.
صحبت هم پیش خدمت های بد اخلاق ویانی شد، خواستم بگم ما خودمون کافه نداریم از بانده. اما یکی از توصیه های اصلی واسه درک فرهنگ روزمره مردم اتریش همون کافه هاوس هایی هست که یاسمن بهشون اشاره کرد. این کافه هاوس ها از قدیم محل جمع شدن مردم و بحث و حتی تصمیم گیری های سیاسی بوده. به خاطر همین کافه هاوس هاست که به خاطر همین کافه هاوس هاست که خیلی چی بگم
همونه دیگه
به خاطر همین کافه هاوس هاست که خیلی به خاطر همین کافه هاوس ها خیلی ها به اشتباه میگن که قهوه از اتریش وارد اروپا شده، که خب صحت نداره، اما نشون دهنده تاثیر عمیق این کافه هاوس ها تو فرهنگ مردم اتریشه.
داستان اتریش و زیبایی‌هاش به وین ختم نمیشه. اتریش کلی جای زیبا برای شهرگردی و طبیعت‌گردی داره. مثلا همونجور که تهرانی‌ها برای تفریح آخر هفته‌شون میرن درکه و دربند، تو وین هم میشه به راحتی و با وسایل نقلیه عمومی میشه رفت روستاهای مختلف اطراف رو دید. مثلا روستای گرینزینگ که تو شمال وین قرار گرفته و پر از رستوران‌های متفاوت. از گرینزینگ هم میتونید سوار اتوبوس بشید و برید سمت طبیعت و گشتی هم توی کارلزبرگ و لئوپولدزبرگ داشته باشید. کارلزبرگ و لئوپولدزبرگ دو تا تپن که اطراف وین و مشرف به این شهرن و میتونید یه بعد از ظهر متفاوت رو اونجا بگذرونید. علاوه بر همه این جاذبه‌ای که اطراف وینن، اتریش با 8 تا کشور دیگه مرز زمینی داره که به راحتی میتونید سفری هم به اونا داشته باشید. مثلا میتونید بلیت اتوبوس براتیسلاوا که پایتخت اسلوواکیا رو بگیرید و یک ساعته به اونجا برسید. یا پراگ و پل چارلز معروفش تنها 330 کیلومتر با وین فاصله دارن که تقریبا میشه 3 ساعت و نیم.
اپیزود 23 رادیو جالون 20 آبان ماه 1398 ضبط شده. همونجور که میدونید شنیدن جالون واسه شما تا الان رایگان بوده و تا هر موقعی که جالون ادامه داشته باشه هم رایگان باقی میمونه. اما تهیه و انتشار محتوای مفید و البته دست اول یه کار هزینه بره. این هزینه هم هزینه های ریالیه و هم وقت و انرژی که صرف این کار میشه. اگه دوست دارید به تداوم جالون کمک کنید، علاوه بر معرفی ما به دوستاتون میتونید از طریق لینک وبسایت هامی باش که براتون تو قسمت توضیحات پادکست میذارین ازمون حمایت کنید و کمک کنید تا بیشتر جلوم بدیم و بیشتر همسفر بشیم.
پروازمون چند دقیقه پیشه که پریده توی ردیف 24 آ کنار پنجره نشستم و از بالا به وین که حالا خیلی خیلی کوچولو شده نگاه میکنم. خونه ها از بالا عین یه مش لگین که ریختشون روی یه تیکه پارچه مخمل سیاه برق میزنن. پروازمون تقریبا یک ساعت و نیمه و توی این مدت دارم بجلهی که روبرو روی صندلی برق میزنم و بیصبران منتظر اون قهوه اتریشی هستم که توی پرواز سرو میشه. امروز خیلی شلوغ بود، بالاخره میتونم یکم استراحت کنم. Slow down.
take the phone off the hook and disappear for a while. It's all right, you can't afford to lose a day or two. Ooh. When will you realize Vienna waits for you? And you know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, why don't you realize Vienna waits for you? When will you realize Vienna waits for you?
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.